مجلد دست آوردند که
تشکر از خودت ساله. سلام به همه شما، به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی در این گل صبح شنبه با تیم خبری ما با شما هستیم. حالا یک جا با شما این مجموعه خبری را شروع میکنیم و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این 30 دقیقه. ولسی جرگه افغانستان امروز به وزیران پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رأی میدهد. رأی اعتماد یا عدم اعتماد. پلیس افغان میگوید که راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل اصابت کرده است. نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو به منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. صندوق وجهی بین المللی گفته است که بیش از 8 میلیون دلار را به خاطر کاهش فقر و رشد امکانات به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش ها مقام های امنیتی پاکستانی می گویند که در یک حمله تیاره احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. یک دیپلمات ایرانی سابق به رادیو فردا گفته است که شاید یک تعداد زیاد از دیپلمات های ایرانی به خاطر سرکوب معترضان طرفدار اصلاحات توسط حکومت ایران استعفا بدهند. خود این دیپلمات از وظیفه اش در سفارت ایران در نروژ استعفا داده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در هایتی خیلی بزرگ بوده است و افزوده که در عملیات کمک رسانی و نجات با آسیب دیدگان این جزیره روزهای سخت در پیش رو خواهد بود. در پهلوی اینها شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را براتان مرور میکنیم و اما حالا این مجموعه خبری شنبه 26 ماه جدی برابر با 16 ماه جنوری را با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. اول شروع میکنیم با موضوع مربوط به کابینه جدید افغانستان. همونطور که گفتیم ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رأی میدهد. امی لحظه حکمت الله فوشنجی مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی را از کابل با خود داریم در یک تماس تلفنی. سلام آقای فوشنجی، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. چه وقت رأی‌گیری آغاز میشه؟
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب هیئت اداری پیشنهادشان دیروزی بود که روز پنجشنبه بود که امروز ساعت 8 صبح پروسه رأی‌دهی آغاز شود، ولی من فکر میکنم که شاید تا ساعت 8:30 یا 8:45 نمایندگان محترم مردم تشریف بیارن به تالار و رأی‌دهی آغاز شود. و همچنان فرق دیگه که امروز در پروسه رأی‌دهی وجود داره ای است که وقت قسمت شما میدانین در رأی‌دهی چند هفته قبل پیش دو محل رایدی برای وکلا آماده شده بود در تالار، ولی این بار نظر به هدایت رئیس ولسی جرگه آقای قانونی اداره امور ولسی جرگه 4 محل رایدی را تایید دیدن. به من امیدوار هستیم که پروسه رایدی تا ساعت 12 زور امروز خاتمه پیدا کنه، اگر فرض کنیم ساعت 15:59 شروع شد.
در کل برخورد ولسی جرگه با نامزد وزیران این بار چگونه خواهد بود؟
بلا من فکر میکنم یک کم مشکل است که داریم چی خواهد بود، چون شما بهتر میدانیم که ما گروپ های پارلمانی نداریم در پارلمان و اگر هستن هم ظاهرن فعال به نظر نمیرسن. بلا من فکر میکنم که رای دیگه همه و همه انفرادی است و در این صورت مشکل است که بدانیم و پیش بینی کنیم که چه اتفاق خواهد افتاد. پروسه سوالات و پروسه سمع وزرا کاملا مشابه به پروسه گروه قبلی بود، ولی امروز متاسفانه ما نمیتونیم پیش بینی نمیتونیم و هیچ گروه پارلمانی وجود نداره که اونا از قبل مثلا چیزی گفته باشن که در رابطه با کابینه چی تصمیم میگیرن. بنابراین رای انفرادی است و فکر نمی کنم که حتی خود اعضام بدانم که چی اتفاق نفته. تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز.
تشکر از شما حکمت الله فوشنجی، مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان. همی لحظه نجیب محمود استاد پوهنتون کابل را از کابل با خود داریم. سلام استاد، خوش آمدین به مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه شنیدین، امروز ولسی جرگه افغانستان به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رای میدهد. امی موضوع را تحلیل میکنیم، از نظر شما امی فهرست وزیران پیشنهادی فعلی با فهرست وزیران پیشنهادی قبلی چه تفاوت دارد؟ چی از تحلیلتان؟
تشکر با هر سلام. قسمی که میدانیم بحث کابینه و انتخاب وزرا یکی از جنجالات موارد و مسائل شده که مورد بحث بسیاری از مردم افغانستان قرار گرفته. طبعا کابینه جدیدی که اصلا شد تفاوت های کلی نسبت به دور قبلی دارد. روی مسائل تخصص خب البته نمیشه که تفاوت قائل شد، اما وزارت قبلی که بود یک مقدار تجارب کاری داشتن، به این مفهوم که یا معین یک وزارت بودن یا وزیر یک وزارت بودن، به این ترتیب از پس بعض از مسائل کاری و مدیریتی فارغ میشدن. اما متاسفانه بسیاری کسایی که در دور فعلی به عنوان وزیر مطرح شدن، بسیاری از اونا فکر میکنم که با مشکل در دولت افغانستان کار کردن. مثال من یکی از وزرای محترم را که متن میخوندن در مجلس ملی، من متوجه شدم که اونا تا متن از روی کاغذ هم خونده نمیتونن و احتمالاً اون از خارج آمده بودن. پس اگر همچ افراد یا با مثل از افراد در کابینه وجود داشته باشه، مشکل است که مشکلات فعلی حمل بکنه و از طرف دیگه مشکل
است. از نظر شما یک چیزی که هویدا هستی است که چهره های جدید شاید کمتر شناخته شده در این فهرست دیده میشن. چقدر ممکن است که این بار اینها موفق شوند و رای به دست بیارن از ولسی جرگه افغانستان؟
دقیقاً من رای بارستم که از صحوه نظریات طرفداران تیم حاکم برمی آید که اونا علاقمند به این نیستن که با روند فعلی همراه و هم نظر باشن. برای این که اونا فکر میکنن که نوع عقدتلفی صورت گرفته و رئیس جمهور کرده با کسانی که در روند انتخابات قول و قرارهای داشته و اونا را زیر پا گذاشته و با یک نحر افراد را که اصلا معلوم نیست اینا مربوط به کدام گروه از کدام تیم هستن وارد نظام شدن. و این ترتیب من فکر میکنم که بیچاری از طرفداران رئیس جمهور در پارلمان شاید به تیم آذر به اکثریتشان رای مثبت ندن. به این ترتیب من باور دارم بجز از چند نفر وزرایی که به یک نحو در دور قبلی هم در کار کمپاین انتخابات رئیس جمهور سهم داشته و افراد مطرح هستند، شاید اکثریت از اونها رای مثبت برای رفتن به وزارت به دست نیارند. به این ترتیب مشکلات و جنجال های کابینه باقی خواهد ماند و این خودش باعث یکی از معضلات اساسی در دوره کار رئیس جمهور خواهد باشد.
این پیشنهاد شما در واقع چی است برای وکیلای پارلمان و اعضای ولسی جرگه افغانستان که چگونه باید برخورد بکنن با این فهرست جدید؟
خب بدون شک اونا نماینده های هستند که بر اساس رأی مردم به مجلس را پیدا کردن. حتی من زمان کنه از رأی خود استفاده میکنن، در حقیقت رأی یک تعداد بسیار از مردم دیگر اونا استفاده میکنن. پس باور مریض با ثوابدید و مشکلات فعلی که افغانستان داره و باعث میشه که افغانستان از این وضعیت بدتر بکنه و اگر این وزرا را برشان رای مثبت میتن، اگر میدانن که افغانستان از این وضعیت بیرون میکشه و به یک رای فلاح و رستگاری پیش میره، خب رای مثبت میتن. البته من باور مییست که هر وکیل بر مبنای منافع ملی، ارزش‌های تاریخی و عرف و سنت که ما داریم و با درک مشکلات فعلی افغانستان رأی خود را استفاده خواهد کردن. یعنی همین خوب است که بر مبنای بندهای پشت پرده اینا توجه نکنند و بیشتر فکر بکنند که مردم همه متوجه اونا امروز هستند که اونا برای کدام وزیر لایق رأی میدن و برای کدام وزیر نالایق.
بله. تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوهنتون حقوق پوهنتون کابل. همونطور که شنیدین و در جریان هستین، ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رای میدهدی که رای اعتماد یا عدم اعتماد در طول روز با گرفتن تازه ترین تحولات شما را در جریان خواهیم گذاشت. برمیگردیم با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. اما حالا
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. یک تعداد از شنونده ها بر ما پیام هم گذاشتن که یک جا با هم میشنویم.
از پیام های شما
رادیو آزادی، پیام ما را گوش بگیر. ما از ولسوالی شیخلی زنگ میزنیم. ولسوالی شیخلی فعلا حکومت که هست حکومت قانونی نیست، یک فقط کل کارمندان حکومت ولسوالی شیخلی بدی سیکی هست، بدی سیه خانواده هست.
سلام علیکم به رادیو آزادی و همه قوم و قارب و همه و حال و احوالش سلام و بیرسم. موی بسیار این نفقه سر جر و بسیار جایم و برف و خطرناک هستن، کمک ممک نمیرسد. در سال دو نفر سه نفر پای برف میشه، همه کمک ممک بیرسد، خطر کلانان میخوره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مانده نباشید. من ملا محمود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار میباشم. معنی اسلام آبادی و وطن و ملت است. خودشان بررسی نمایند و قضاوت کنند. جهان شاهدی این بدبختی است.
پیام های شما را از شنونده ها را با شما شریک ساختیم. شما هم میتونید که بر ما پیام بفرستین و همچنان نامه روان بکنین. 7:42 دقیقه به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری از رادیو آزادی با شما هستم و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان یادآوری میکنم که مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. اما حالا میپردازیم به یک موضوع امنیتی. پلیس افغان میگوید راکت در یک منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل ثابت کرد. عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل گفته است در اثر این حمله راکتی یک پلیس به طور سطحی مجروح شده است، ولی تا حال از تلفات بیشتر معلومات در دست نیست. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنویم.
با گفته مقامات افغان، دیروز شام یک راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی در شهر کابل اصابت کرد. با گفته عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل، این راکت در منطقه وزیر اکبرخان اصابت کرد، جایی که افغان‌های ثروتمند و شرکت‌های خارجی مستقر می‌باشند. پلیس با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در اثر این حمله راکتی یک پلیس به صورت سطحی زخمی شده است. گزارش در مورد تلفات بیشتر در دست نیست. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی در گذشته طالبان مسلح مسئولیت حملات مشابه را به عهده می‌گرفتند. با تعقیب اصابت راکت، تدابیر امنیتی جدیدتر در نزدیکی مرکز عملیات مشترک افغان اتخاذ شد. در حال حاضر افغانستان میزبان دو دیپلمات غربی در کابل است، یکی نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک و دیگر وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند. در همین حال گزارش شده است که در اثر فعل قوای افغان و نیروهای بحری آمریکا در نزدیکی پایگاه نظامی، به روز چهارشنبه حداقل 5 غیر نظامی در ولایت هلمند زخمی شدند. خشونت ها در افغانستان نسبت به 8 سال گذشته افزایش یافته است. عملات و خشونت ها از جنوب و جنوب شرق کشور به مرکز کشور رسیده است. آمریکا در نظر دارد 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام کند تا جوابگوی خشونت ها گردد. در حال حاضر کشورهای عضو ناتو 110 هزار عسکر در افغانستان دارند که 68 هزار آن عساکر آمریکایی می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدین لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی و شما میرسه و تا لحظات دیگر گزارش داریم در این مورد که نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو و منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. همچنان فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم، اما حالا گزارش اقتصادی میشنویم. هیئت اجرایی صندوق وجهی بین المللی به تاریخ 15 ماه جنوری ارزیابیش را درباره کارایی یا اجراءات اقتصادی افغانستان در چارچوب برنامه کاهش فقر و رشد امکانات تکمیل کرد. تکمیل ارزیابی اجازه می‌دهد تا صندوق وجهی بین المللی بیش از 8 میلیون دلار را به صورت فوری به افغانستان بپردازد. با پرداخت این مقدار پول، مجموع پول پرداخت شده صندوق وجهی بین المللی برای افغانستان به 185 میلیون دلار میرسد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در مطلب از غفور متین بشنویم.
با تعقیب بسهای برد اجرایوی، موریلو پرتغال معاون اجرایوی صندوق و رئیس برد گفت با وصف اوضاع سخت امنیتی و سیاسی، مقامات افغان پروگرام اقتصادی سال 2009 را موفقانه تطبیق کردند. اقتصاد افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، تورم کاهش یافته و جمع‌آوری عواید از آنچه انتظار می‌رفت بیشتر شده است. به این ترتیب رشد اقتصادی و تورم مساعد در بهبود سطح زندگی و کاهش دادن فقر میتواند نقش داشته باشد. به نوشته صندوق وجهی بین المللی، هدف از تجدید نظر پروگرام اقتصادی سال 2009-2010 تحکیم بخشیدن پیشرفت های به دست آمده می باشد. موریلو می گوید مقامات افغان در نظر دارند تا توجه را بالای پالیسی مالی در جهت پایین نگذاشتن سطح تورم، پایین نگذاشتن مصارف عمومی و بهبود بخشیدن سرمایه گذاری های انکشافی متمرکز بسازند. آنها همچنان تعهد کردند تا تدابیر بیشتری را جهت افزایش عواید دولت، بهبود بخشیدن شفافیت و مؤثریت مؤسسات عامه اتخاذ نمایند. موریلو پرتغال، رئیس بورد اجرایوی صندوق وجهی بین المللی در اعلامیه نشر شده گفته است از آنجایی که وضع امنیتی هنوزم دارای اهمیت می باشد، اما ثبات اقتصادی، حمایت از سوی کشورهای کمک دهنده و طرح یک پروگرام اصلاحات اقتصادی به منظور اداره سالم، سیاست دوامدار مالی و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و عامه برای انکشاف اقتصادی و کاهش دادن فقر دارای اهمیت خاص است. به گفته آقای موریلو، مقامات افغان بعد از ختم پروگرام فعلی در ماه جون سال 2002 میلادی به ادامه جذب کمک‌های مالی نیز ابراز علاقمندی نمودند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد داری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است. از پایین تا بالا، از بالا تا پایین، هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه؟ حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگان های خارجی بگیرن، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری را جلوش را بگیرن، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
7:50 به وقت افغانستان است و در این قسمت از مجموعه خبری رادیو آزادی میشنویم که نخستین مرکز بین‌المللی پشتو به منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. صدها تن از شاعران و نویسندگان افغان از مرکز و ولایات در گشایش این مرکز گرد هم آمده بودند. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند بعد از این در خصوص نشر آثار ادبی پشتو تلاش و دقت بیشتر خواهد شد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با یکی از مسئولین این مرکز فرهنگی صحبت کرده و گزارش دارد به این شرح.
دکتر دوران فیضان، یکتن از مؤسسان این نهاد فرهنگی، گفت پس از این در چاپ و نشر آثار پشتو دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و در این زمینه هماهنگی بیشتری به عمل می آید.
هدف این مرکز هماهنگی بین کارهای فرهنگی که در سراسر جهان صورت میگیره در بخش پشتو و تامین ارتباط بین حلقات فرهنگی در سراسر جهان میباشه.
در نخستین کنفرانس ایجاد اولین مرکز بین المللی پشتو شرکت کنندگان به گروپ های مختلف تقسیم شدند تا نظریاتشان را به خاطر عرضه آثار ادبی به شکل گروپی راه بدارند تا در روشنیان در چاپ و تکثیر آثار پشتو از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. همین جان وحید احمدزی، یک تن از اشتراک کنندگان این انجمن، تشکل این مرکز را یک ضرورت به منظور تشکل واحد نهادهای فرهنگی خواند.
تأسیس همچون یک مرکز بسیار مفید است و یک ضرورت بسیار بزرگی بود، به خاطر که این مرکز میتونه که فعالیت های مختلف که مثلا در ولایت در خارج از کشور از طرف ارگان های مختلف در هر ولایت که مرکز میتونه که منسجم شود، میتونه که از تجارب یک دیگه دوستا را آگاه کنه، مثلا در ننگرهار چه فعالیت انجام میشه و در ولایت هرات چه فعالیت انجام میشه، یعنی میشه که یک همانگی را به وجود بیاره.
برگزار کنندگان مرکز بین‌المللی پشتو میگویند هرچند دولت در سالهای اخیر در جهت انکشاف ادبیات پشتو کارهای مثمری انجام داده، ولی تلاش‌های بیشتری در جهت غنامندی ادبیات پشتو نیاز است. آنها میگویند تا این ماه اخیر آکادمی علوم افغانستان سمینارهای بین‌المللی را در رابطه با شاعران زبان پشتو انجام داده، با آن هم تلاش‌های در زمینه محسوس می‌گردد. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند افغان کلتوری تولانه جرگه مبتکر ایجاد این انجمن است و در این زمینه کارهای ستمندی در جهت غنامندی ادبیات پشتو انجام داده است.
گزارش بود از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل و حالا یک جا با شما تازه ترین سرخط های این مجموعه خبری را یادآور می شویم. ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی رأی می دهد. رأی اعتماد یا عدم اعتماد. پلیس افغان می گوید که راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل اصابت کرده است. نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو با منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. بر اساس گزارش ها مقامات امنیتی پاکستانی میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در هایتی خیلی بزرگ بوده است. اول شروع میکنیم با تحولات خبری در ایران. یک دیپلمات ایرانی سابق به رادیو فردا گفته است که شاید یک تعداد زیاد از دیپلمات های ایرانی به خاطر سرکوبی معترضان طرفدار اصلاحات توسط حکومت ایران استعفا بدهند. خود این دیپلمات که محمد رضا حیدری نام دارد در اوایل این ماه از وظیفه‌اش به حیث مشاور در سفارت ایران در اسلو مرکز نروژ استعفا داد. او در مورد اینکه چرا این تصمیم را گرفته چنین میگوید:
من همونجور که مکررن گفتم علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم، اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمون که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بودند.
حیدری گفته است هنوز تصمیم نگرفته که برای پناهندگی در نروژ درخواست بدهد یا خیر، اما ابراز نگرانی کرده، گفته که جانش در خطر است. بر اساس گزارش ها مقام های امنیتی پاکستانی می گویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. این مقام ها که نامشان را افشان نکردند افزودند که این حمله قرارگاه را در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی ویران کرده. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس از مقام های استخباراتی پاکستان نقل کرده که حملات راکتی احتمالاً آمریکایی یک شورشی را که در فهرست افراد زیر تعقیب پلیس فدرال آمریکا بود کشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در هایتی خیلی بزرگ بوده است و با ما این موضوع را دیروز در قصر سفید گفت. او افزود که در عملیات کمک رسانی و نجات با آسیب دیدگان این جزیره روزهای سخت در پیش رو خواهد بود. American resources continue to arrive in Haiti. اوباما میگوید ارسال کمک های امریکا به هایتی همچنان ادامه دارد. گروه های نجات همچنان به کارشان ادامه می دهند و مردم را از زیر مخروبه ها بیرون می آورند. گروه های نجات ما جان اتباعی امریکایی به هایتی را در شرایط خیلی دشوار نجات دادند. آرامیک لوئیس وزیر خارجه هایتی میگوید مقام های حکومتی تا حالا اجساد تقریبا 40,000 نفر را که از سبب زلزله 7 ریشتری کشته شدند دفن کردند. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به منظور نظارت از تلاش های کمک رسانی به زلزله زدگان امروز وارد هایتی خواهد شد و همچنان با رینی پریفال رئیس جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد. بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم قصد دارد به زودی از هایتی دیدن کند. او گفته است که سازمان ملل متحد $550 میلیون را به طور کمک های عاجل به زلزله زدگان هایتی تهیه خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری رادیو آزادی. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا سلطان محمد سرور با مرور کوتاه بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان با شماست.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه وزارت دفاع آمریکا برنامه تقویه پلیس و اردوی ملی افغانستان را رسما تصدیق کرده است. روزنامه از قول مقامات آمریکایی می‌نویسد که گفتند تاکنون صحبت‌ها در آمریکا و دیگر کشورهای غربی زیاد بود که اردوی ملی افغانستان باید تقویه شود تا بتواند مسئولیت امنیت این کشور را به عهده بگیرد، ولی اکنون برنامه توسعه تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان از سوی وزارت دفاع آمریکا رسما طرح شده است. روزنامه با تلفات عساکر آمریکایی و کشته شدن مأمورین اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در خوست اشاره نموده می‌نویسد که افزایش تعداد سربازان پلیس و اردوی ملی افغانستان برای قوای خارجی اهمیت حیاتی دارد و این عساکر را از خطر نجات می‌دهد. به نوشته روزنامه اهداف نو تعلیم و تربیه سربازان افغان طوری است که تا ماه اکتبر سال 2011 تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان از 102,000 به 171,000 برسد و تلاش ها بیشتر شود تا تعداد سربازان پلیس و اردوی ملی افغانستان در 18 ماه بعد به اندازه بلند برده شود که طبق اعلان رئیس جمهور اوباما انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان در ظرف 18 ماه آغاز گردد. اما روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکا می نویسد که طرح آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان به شرایط امنیتی در این کشور وابسته می باشد و کدام تصمیم دقیق در مورد وجود ندارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز بودجه تعیین شده برای مأموریت تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان برای سال مالی 2011 بیش از $11,600,000,000 می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز نیز در شماره اخیر خود در مورد کشته شدن مأمورین اداره استخبارات مرکزی آمریکا در حمله انتحاری در ولایت خوست مطلبی به نشر رسانده و در بخش آن می نویسد بعد از این حادثه اکثریت روزنامه‌ها و نشریه‌ها در آمریکا و غرب انگشت انتقاد را علیه مأمورین CIA در این قرارگاه در خوست بلند کرده و نوشتند که این افراد مقررات امنیتی را مد نظر نگرفته و با شخص انتحار کننده ملاقات کرده‌اند. روزنامه می‌افزاید این غیر عادلانه است که بر قربانیان انتقاد شود. و از خدمات و تلاش‌های آنها که برای مبارزه علیه تروریسم در افغانستان جان خود را به خطر انداخته‌اند ستایش نشود. روزنامه می‌افزاید کسانی که در خوست کشته شدند قضاوت خود را در مورد اوضاع داشتند، ولی با آن هم خطر را قبول کردند و در این راه جان خود را از دست دادند. روزنامه می نویسد اکنون برای عوض ملامت کردن قربانیان بهتر است که بر روح آنها دعا صورت بگیرد و با خانواده هایشان همدردی شود. روزنامه می افزاید امریکایی ها باید از این افراد سپاسگزار باشند که خطرات جانی را تحمل می کنند تا امنیت و مسئولیت ملت خود را حفظ کنند.